شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 بعلاوه 1 اواخر اسفند ماه برگزار می شود. عباس عراقچی می گوید کاترین اشتون 18 اسفند ماه به تهران می رود. و با وجود اعلام آتش بس در اوکراین، روز پنجشنبه دست کم 20 نفر در درگیری میان معترضان و پلیس کشته شدند. با پایان مذاکرات هسته‌ای سه روزه جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 علاوه 1 طرفین توافق کردند که دور بعدی مذاکرات 26 تا 29 اسفند ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت در صورت اراده سیاسی و احترام متقابل رسیدن به راه حلی جامع در بازی زمانی پیش بینی شده در توافقنامه ژنو امکان پذیر است. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران نیز شامگاه چهارشنبه با مثبت ارزیابی کردن فضای مذاکرات اعلام کرد که دو طرف درباره چارچوب مذاکرات به توافق رسیدند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 18 اسفند ماه به تهران سفر خواهد کرد. آقای عراقچی در مصاحبه‌ای اختصاصی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با اعلام این خبر گفته است خانم اشتون روزهای 18 و 19 اسفند ماه در تهران خواهد بود. خبرگزاری رویترز نیز روز پنجشنبه به نقل از یک دیپلمات غربی که نخواست نامش باشد این خبر را منتشر کرده است. دفتر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هنوز در این باره خبری منتشر نکرده است. در پی اعلام جرم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه روزنامه آسمان، این روزنامه توقیف شد و مدیر مسئولان نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز پنجشنبه با انتشار این خبر در وبسایت رسمی خود علت توقیف روزنامه آسمان را انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات عنوان کرده است. بر اساس این گزارش پرونده رسیدگی به اتهام‌های روزنامه آسمان در بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه در حال رسیدگی است. داوود هرمیداس باوند از اعضای جبهه ملی ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با روزنامه آسمان لایحه قصاص را غیر انسانی خانده بود. با وجود اعلام آتش بس در اوکراین، از روز چهارشنبه درگیری ها میان معترضان و نیروهای پلیس این کشور ادامه دارد. جزئیات بیشتری داریم در گزارشی که آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف ارسال کرده.
میدان استقلال مرکز پایتخت اوکراین که در طول 3 ماه مقر اصلی تظاهرات مسلمان تمیز بود، پنجشنبه پس از 2 روز درگیری خونین با نیروهای امنیتی دوباره در تصرف مخالفان درآمد. صبح پس از آنکه پرتاب کوکتل مولوتوف از سوی پلیس باعث آتش گرفتن ساختمان دانشگاه موسیقی در گوشه میدان شد، معترضان به پلیس حمله کردند. این حمله به عقب نشینی نیروهای امنیتی منجر شد. معترضان در حال بازسازی سنگرهای هستند که سه‌شنبه توسط پلیس تخریب شده بود. گروهی از پلیس تسلیم معترضان شد. در این حال پلیس ضد شورش تجدید نفس کرده و همزمان ده‌ها تک تیرانداز با شلیک گلوله معترضان را از پای در می آورند. لباس شخصی های مسلح نیز در مقابل مخالفان دولت جبهه گرفتند. گزارش ها دلبران است که نیروهای ارتش و هواداران مسلح حکومت به کیف منتقل می شوند. برای 3 روز متوالی مترو کیف تعطیل است. تمام کوچه ها و خیابان هایی که به میدان استقلال راه دارند برای عبور و مرور خودرو بسته است. ورود خودروها به کیف ممنوع اعلام شده. ارتباطات راه آهن به غرب اوکراین که در اکثر شهرهای آن مخالفان بر نیروهای دولتی غلبه کردند قطع شده. رئیس جمهور یانوکوویچ با وزرای خارجه آلمان، فرانسه و لهستان که به اوکراین سفر کردند جلسه دارد. وزیر خارجه فرانسه پیش از این دیدار به خبرنگاران گفت که غرب بر برگزاری انتخابات زودهنگام در اوکراین پافشاری خواهد کرد. از سوی دیگر نخست وزیر روسیه پنجشنبه از دولت مردان اوکراین خواست از سرنگونی حکومت قانونی به هر وسیله جلوگیری کنند. پنجشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا به درخواست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در جلسه است اضطراری راه‌حل‌های احتمالی بحران اوکراین از جمله اعمال تحریم‌ها علیه مسئولین خشونت‌ها در این کشور را مورد بررسی قرار خواهند داد. چهارشنبه آمریکا علیه 20 مقام اوکراینی که نامشان فاش نشده محدودیت‌های روادیدی اعمال کرد و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از طرفین درگیر در اوکراین خواست به دنبال راه حل مسالمت‌آمیز مناقشه در این کشور باشند. او همچنین از ارتش اوکراین خواست از مداخله در مناقشه بپرهیزد. روز گذشته وزیر دفاع اوکراین از آمادگی ارتش برای استفاده از سلاح به منظور گشت خیابانی خبر داده بود. این در حالی است که وضعیت اضطراری در اوکراین اعلام نشده. بر اساس قانون این کشور اعلام وضعیت اضطراری نیاز به رأی پارلمان دارد. اما پارلمان که سه‌شنبه از برای گذشتن پیشنهادهای اپوزیسیون برای اعمال تغییرات در قانون اساسی به منظور محدود کردن اختیارات رئیس جمهور عاجز مانده بود، به رغم پافشاری گروهی از نمایندگان برای برگزاری جلسه اضطراری، پنج‌شنبه آغاز به کار نکرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. محمد خزائی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، انفجارهای اخیر بیروت را اقدام سلسله‌وار تروریستی با هدف تفرقه افکنی میان مسلمانان منطقه توصیف کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آقای خزائی روز پنجشنبه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار اقداماتی عملی برای جلوگیری از موج خشونت و افراطی‌گری در منطقه شد. وقوع دو انفجار انتحاری در نزدیکی مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت، پایتخت لبنان، در روز چهارشنبه دست کم 4 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را مسئول این انفجارها معرفی کرده است. از دیگر سو مظفر خزائی، شهروند ایرانی آمریکایی که متهم است می‌خواسته از آمریکا به ایران اطلاعات نظامی ارسال کند، خود را بیگناه اعلام کرده. شرح بیشتر ماجرا رو در گزارش نوشین سید حسینی پی می‌گیریم.
یک شهروند ایرانی آمریکایی که ماه گذشته میلادی در آمریکا به اتهام تلاش برای ارسال اطلاعات حساس در مورد ساختار هواپیماهای نظامی به ایران بازداشت شده بود، روز چهارشنبه خود را بیگناه خواند. مظفر خزائی که به گزارش شبکه خبری CNN در سال 1991، یعنی 23 سال پیش، شهروندی آمریکا به او اعطا شده، با اتهاماتی از جمله انتقال اموال مسروقه متعلق به شرکت‌های کارفرمای قبلیش از جمله شرکت سازندگی موتور هواپیمای جت موسوم به پرات اند ویتنی روبروست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دادستان‌ها می‌گویند که در ماه نوامبر، یعنی بیش از 2 ماه قبل، در حالی که آقای خزائی تحت عنوان لوازم خانگی سرگرم انتقال محموله‌ای به ایران بود، بازرسان گمرک در آن محموله مدارکی از جمله دستورالعمل‌های فنی حساس یافتند. پیشتر دادستانی آمریکا اعلام کرده بود که این شهروند ایرانی آمریکایی از جمله قصد داشته مدارکی در مورد موتور هواپیماهای پیشرفته F-35 را به تهران بفرستد. به گزارش آسوشیتد پرس، مسئولان این پرونده این هفته اتهام حمل لوازم مسروقه را هم به اتهامات پیشین مظفر خزائی اضافه کردند. به گفته دادستان‌های این پرونده، آقای خزائی به هنگام بازداشت $60,000 هم به همراه داشته که ضبط شده و در صورت محکومیت ملزم به پرداخت جریمه خواهد شد. مظفر خزائی که همچنان در بازداشت به سر می‌برد، ماه گذشته میلادی، یعنی بیش از یک ماه پیش، در فرودگاه بین‌المللی نیوآرک لیبرتی نیوجرسی در راه سفر به تهران بازداشت شد. بنابراین این گزارش، چنانچه این اتهامات درباره او ثابت شوند، ممکن است برای هر یک از آنها به حد اکثر 10 سال زندان و پرداخت جریمه محکوم شود.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. ادامه خبرها. قربان علی سعادت، استاندار آذربایجان غربی، روز چهارشنبه بر لزوم عبور از مراحل مطالعاتی و آغاز مراحل اجرایی نجات دریاچه ارومیه تاکید کرد. او در کنگره بین‌المللی نجات دریاچه ارومیه از کارگروه و مجری طرح احیای دریاچه ارومیه خواست طرح جامع خود را هر چه زودتر به منظور تامین اعتبارات مالی لازم و رئیس جمهوری ارائه کند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، فرهنگ سازی شیوه های مصرف آب در بخش کشاورزی، عبور از روش‌های آبیاری سنتی به مدرن، مدیریت مصارف آب صنعتی و فازبندی احیای دریاچه ارومیه از مهمترین مواردی است که در این کنگره با حضور کارشناسان خارجی مطرح و بررسی شده است. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، این سیاست‌های کلی اقتصادی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی تعیین شده است. در این ابلاغیه آقای خامنه ای از رؤسای قوای سه‌گانه خواسته است بیدرنگ و با زمانبندی مشخص اقدام به اجرای آن کنند. در این سیاست‌های اقتصادی که در 24 ماده تنظیم شده، مسائلی از قبیل هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش تولید داخلی، تأمین امنیت غذا و درمان، اصلاح نظام مالی کشور و شفافسازی اقتصاد اشاره شده است. اما بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پول‌های سرگردان در اقتصاد کشور به 209 هزار میلیارد تومان رسیده، پول‌هایی که نه به بانک‌ها رفتند و نه در بورس به کار گرفته شدند و نه جای دیگر ردی از آنها وجود دارد. رقم هنگفتی که به تنهایی نزدیک به بودجه عمومی دولت ایران در سال 93 خورشیدیه. گفتگویی رو بشنوید که مهرداد قاسم‌فر داشته با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، و در ابتدا پرسیده که این میزان نقدینگی بدون رد پا از کجا آمده. احمد علوی در استکهلم:
خب ما میدونیم که بخش قابل توجه از اقتصاد ایران بخش کدر و غیر رسمی اونه و طبیعیه در چارچوب اقتصادی که به گفته مسئولان نظام مالیاتی ایران حداقل 25 و حتی تا 50% اون بخش کدر تشکیل میشه و در واقع زیر نظارت مالیاتی و نهادهای نظارتی نیستن، طبیعی است که یه بخش عمده ای از نقدینگی ایجاد میشه که اون نقدینگی سیال یا در واقع خارج از نظام بانکی یا نظام مالی تلقی میشه.
خب این پول ها وقتی میگن سرگردان هستن، الان این نقدینگی در کجای در واقع اقتصاد ایران هست و این پول رو کجا باید جستجو کرد یا ردیابی کرد؟
خب اقتصاد ایران همونجوری که میدونیم یکی از اقتصادهاییه که پولشویی درش بسیار زیاده. همزمان ما میدونیم قاچاق کالا و خدمات در ایران زیاده، قاچاق کالا از خارج به ایران و از ایران به خارج، و همزمان بخش اقتصادی غیر رسمی ایران وجود داره که این بخش بسیار فعال هم هست و تابع نظارت‌های موجود نیست. بنابراین سرمایه در اونجا تشکیل میشه و در اونجا به کار گرفته میشه، ارزش افزوده ایجاد میشه، ولی اون بخش از پولها به هر حال در چارچوب اون سیاست‌های پولی و بانکی که مورد نظر مدیران کشور هست قرار نمیگیره.
گفته میشه که این رقم، یعنی 209 هزار میلیارد تومان پول سرگردان در اقتصاد ایران، برابر هست با بودجه عمومی دولت برای سال 93. تأثیر این حجم از پولی که وضعیتش مشخص نیست، قابل ردیابی نیست، بر اقتصاد ایران و بر زندگی مردم ایران چی هست؟
طبیعیه که وقتی یک پول با این حجم وجود داره در اقتصاد ایران و نه زیر نظارت و نه زیر مدیریت، علارغم اینکه ارزش افزوده ایجاد میکنه و پول انباشته میشه، ولی در چارچوب اون سیاست‌های کلی اقتصاد کشور به کار گرفته نمیشه. در همون چارچوب‌های مربوط به فرضاً قاچاق کالا یا فرضاً پولشویی یا موارد دیگه‌ای که به هر حال میتونه غیر قانونی باشه، ناتوانی نظام مالی و بانکی از گرفتن مالیات که از تأثیرات این شرایط، به این معنا که وقتی این پولها خارج از نظارت نهادهای رسمی به ویژه نظام مالیاتی باشن، خب مالیاتی داده نمیشه و این بسیار مفاسد زیادی خواهد داشت، از جمله اینکه دولت مجبور دچار کسر بودجه بشه و ناتوان از کسر بودجه خودش، استقراض از بانک مرکزی، روانه کردن باز مقدار زیادی نقدینگی به بازار و تورم. از این نکته که بگذاریم، مسئله جرایم سازمان یافته است. پولی که تو این چارچوب فراهم میشه بعید نیست که بسیارش مربوط به جرایم مربوط به قاچاق یا سایر جرایم، از جمله مواد مخدر و جرایم مشابه، و بنابراین ما در اینجا با یک مسئله حقوقی قضایی هم البته روبرو هستیم.
جمع‌آوری این پول برای دولت آقای روحانی کار دشواری هست یا خیر با سیاست‌های مشخصی میشه اینها رو ردیابی کرد و جمع‌آوری کرد چون حجم پولی سرگردانی رو؟
این کار بسیار دشواره، به خصوص در کوتاه مدت، چون برای اینکه این پول جمع‌آوری بشه ابتدا میباید جلوی اموری از قبیل فعالیت‌های غیر رسمی اقتصادی گرفته بشه، این نهادهای بسیار زیاد قرض‌الحسنه یا نهادهای مشابه جلوش گرفته بشه، و همزمان نظام مالیاتی میباید تقویت بشه و این مستلزم ایجاد سرمایه اجتماعی و ایجاد یک شبکه بانکی که منضبط باشه، و همچنین خود دولت باید جلوی فعالیت اقتصادی نهادهایی رو بگیره که حسابرسی در کارشون نیست و پاسخگو نیستن، و این البته زمان زیادی میبره و مستلزم دگرگونی های نهادی و به اصطلاح اقتصادی در ایران خواهد بود.
گفتگویی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم. اما از شما دعوت میکنم که اگر که نظری دارید در خصوص دور سوم از مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و پنج به علاوه یک و درباره آینده این مذاکرات که قرار در اسفند ماه و اواخر اسفند پی گرفته بشه، میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-12 نظراتتون رو ثبت و ضبط کنید.